من همیشه مشکلم با بهرام همین بوده. به من میگه چرا حرف نمیزنی؟ چرا با روزنامه ها میخوام باید مصاحبه بکنن؟ نمیگن. میگم برای من مهم اینه که مجسمه سازی بکنم. چی بگم؟ میدونین؟ چی بگم؟ اون موقع که داری کار میکنی یک احساساتی برات غالب میشه که داری با اونا کلنجار میری دیگه. میدونین؟
شما از دوران کودکیتون، تولدتون، چه سالی، کجا، چه خانواده، بعد چه اتفاقاتی افتاد، خاطراتتون اون زمان، خاطرات کودکی، و بعد چطور شد که به هنر علاقه‌مند شدید؟
خب من چهارمین بچه بودم و ناخواسته. مادرم تعریف میکنن که، یعنی میکردن که هر کاری کردن از شر من راحت بشن نشد. حتی ممکنه خنده‌دار باشه، میگفت هاون سنگی میذاشتم رو شکمم که تو رو سخت بکنم. شاید از اونجا اصلا من با سنگ آشنا شدم، از تو شکم مادر. و من خیلی بچه شیطونی بودم، لجباز، یک دنده، شاید به خاطر همون هاون سنگیه بوده. در خانواده من کار نشد نداشت، باید کار میکردی و تلاش میکردی. من به یاد نمیارم که مادرم بیکار نشسته باشه. بافنده بسیار ماهری بود. بعد از کارهای روزانه پخت و پزش میشه سر بافتنی، و اینقدر ماهر بود که حتی مجله سپید و سیار هم میذاشت رو پاش، مجله میخوند و بافتنی میبافته. پدر من اهل کاشان بود. یادم میاد بچه که بودیم میرفتیم کاشان تابستونا. آخرین بار من فکر میکنم 5 سالم بود که رفتیم اونجا. یک روز ازدحام و شلوغی زیادی تو کوچه بود، من در رو باز کردم چون خیلی شیطون بودم. دویدم تو کوچه ببینم چه خبره، دیدم یک گروهی دارن میان و یک عکس عظیمی رو دوششونه که فکر میکنم مصدق بود. خلاصه سال 32 بود که دستی اومد و منو کشید تو خونه، در رو بست. این آخرین سفر من به کاشان بود، چون بعد سیل آمد. مادر بزرگ من که اونجا زندگی میکردن آسیب دیدن و دیگه مهاجرت کردن به تهران. ولی یه خونه خیلی زیبا داشتن تو سردابشون، دار قالی بود، زنهایی میمدن هر روز میشستن قالی میبافتن. تو دشت و صحرا بودیم و این مال این بخش شیطنت ها و بازی های من. مادرم همیشه میگفت سیمین از دیوار صاف میره بالا. دائم رو دیوار بودم، با پسرا بازی میکردیم. خونمون پیچ شمرون بود، نزدیک هنرستان کمال الملک، که من کلاس تهیه و کلاس اولم و مدرسه خانم بامداد رفتم که چه مدرسه باشکوهی بود اونجا، بدرالملوک بامداد. در کلاس تهیه ما زبان انگلیسی هم میخوندیم. این مال من متولد 27م. بعد کلاس اولو که تموم کردم دیگه رفتیم به منزل جدید در خیابون جاده قدیم شمیران، شهناز 4، که دیگه اونجا مدرسه می رفتم. 10-12 سالم بود از مادرم خواستم که برم کلاس نقاشی. یه باغ خیلی زیبایی تو خیابون بهار بود، اسم منو اونجا نوشتن. می رفتم توی بالاخونهی نقاشی آبرنگ کار می کردم. چند سال قبل از فوت آقای ژاژه طباطبایی توی مهمونی گفتم آقای طباطبایی، من 10-12 سالگی یه همچین جایی می رفتم، مال آقای طباطبایی بود، با شما نسبتی داشتن. گفت دختر جون خب میمدی پیش خودم، داشتی پیش من نقاشی یاد می گرفتی، که من نمی دونستم ایشون کی هستن. بعدم که دبیرستان رفتم، تابستونا می رفتم هنرستان کمال الملک برای طراحی که آقای شیخ استاد بودن و دائم بهلول رو طراحی می کردیم. البته ما در یک خانواده ورزشی بزرگ شدیم. ورزش، عقل سالم در بدن سالمه، همه ورزش می کردیم. شنا، بسکتبال، والیبال. در کنار ورزش به کارهایی هم که دوست داشتم می پرداختم.
خانواده ورزشی می شود بگیم که باش
کنیم؟ دایی من دکتر عباس اکرامی که مؤسس باشگاه شاهین بودن، فوتبال مدرن رو ایشون به ایران آوردن. خیلی براشون اهمیت داشت که ما ورزش کنیم و من و یکی از خواهرام که 2 سال از من بزرگتره، هر وقت تیم شاهین تو امجدی تمرین داشتن، ما تو زمین با توپ اونا یه توپ بهمون میدادن بازی میکردیم. و اینقدر ورزش مهم بود، من یادم تو هم جدیه یه زمین بازی برای بچه ها درست کردن. روز اولی که ما رو فرستادن اونجا، من اینقدر هیجان زده بودم که دویدم از جلوی تابی که بچه ها سوارش بودن، اون تاب خورد به پیشونی من و شکست. دیگه دکتر و بخیه و باند پیچی، روزی که باند از سر من باز شد، داییم دوباره دستم رو گرفت برد گفت برو سوار تاب بشو، و من داشتم میمردم از ترس. گفت باید بری. خب ایشون علاوه بر ورزش، دکترای تعلیم و تربیتش هم در امریکا گرفته بود. خلاصه تمام دانشش رو ما پیاده میکرد، چون با ما زندگی میکردن. ایشون خیلی دیر ازدواج کردن، که دیگه من کلاس دوم یا سوم دبستان بودم که از ما جدا شدن.
دبیرستان کجا رفتیم؟
دبیرستان همایون می رفتم.
چه رشته؟
رشته طبیعی. من دلم می خواست برم جراح بشم. کنکور دادم، دندان پزشکی قبول شدم. چقدر خوب که جراح نشدم، چون از خون خیلی می ترسم. بعد دیپلممو که گرفتم، خواستم برم امریکا درس بخونم، که رفتم بالتیمور. اونجا دیگه وارد دانشکده که شدم، میدونستم میخوام هنر بخونم و میخوام مجسمه ساز بشم. و جالب، روز اولی که استاد مجسمه سازیم اومد سر کلاس، از من پرسید تو که از ایران میای پرویز تناولی میشناسی؟ گفتم نه. خب من 18 سالم بود، هنوز وارد دنیای هنر نشده بودم. به من گفت من با پرویز تناولی در مینیاپولیس همشاگردی بودم. خب من 3 سال در مریلند درس خوندم، پدرم به شدت مریض شدن، اومدم ایران ایشونو ببینم. از من خواستن که دیگه بر نگردم. واحدامو منتقل کردم دانشگاه تهران. من 3 سال اونجا تموم کرده بودم، ولی منو سال دوم قبول کردم اینجا، که استاد من پرویز تناولی بود. و یکی از همکلاسیام هم بهرام دویدی بود که من با بهرام در دانشگاه آشنا شدم که بعد ازدواج کردیم.
تو دانشگاه استادای دیگه‌تون کیا بودن؟ همکلاسی‌های دیگه؟
خانم سالیانی بودن. در رشته مجسمه سازی ما 4 نفر بودیم. 2 دختر 2 پسر. که از اون 3 نفر یکیشون رو خبر دارم، محمود محمدی که از ایران رفت ازدواج کرد، در لندن زندگی میکنه. ایشون بعد از گرفتن لیسانسش رفت ایتالیا مرمت آثار باستانی خوند، اومد ایران که بمونه. انقلاب شده بود یا درست همون مرز انقلاب بود، یه سفر رفته بود اصفهان، اومد با عصبانیت از این سفرش خونه ما، گفت من رفتم ایتالیا یاد گرفتم یک کاسه کوچولو رو چطور به هم بچسبونم. رفتم اصفهان دیدم فلان ساختمون تاریخی رو لودر انداختن خراب کردم، من تو این مملکت نمیمونم. که رفت لندن و اونجاست و همچنان هم مجسمه سازی میکنه هم مرمت آثار باستانی رو میکنه.
از دیگران خبر نداره؟
از دیگران یک دیانا بنایان هم شاگردیم بود که ایشون امریکا زندگی میکنه ولی فعالیت هنری نداره، و یه دوست دیگه که از ایشون هم اصلا خبری ندارم. از اون 4 نفر حرفه‌ای من شدم. خانم سالیانی استاد ما بودن، آقای فکر میکنم مکارچیان بودن که ایشون هم از امریکا اومده بودن یه مدت کوتاهی تدریس میکردن، و با خانم سالیانی یک واحد سنگ تراشی من داشتم، ولی عمدتا آقای تناولی استادم بودن. خب مش اسماعیل اون موقع برامون گل می ساخت و تو آتلیه بود، هنوز مش اسماعیل مجسمه ساز نشده بود، که با کمک بچه ها و حمایت آقای تناولی ایشون مجسمه ساز شد.
چه سالی وارد دانشگاه تهران شدی؟
من 50 وارد دانشگاه تهران شدم، 52 هم فارغ التحصیل شدم، چون 2 مونده بود که تموم بکنم.
و از خاطرات دانشگاهتون؟
دانشگاه خیلی جای خوبی بود. آقای میرفندرسکی رئیس دانشکده بودن. بسیار فضایی که من واردش شدم خیلی شبیه امریکا بود، یعنی تا من تو امریکا تا مثلا 8-9 شب بعضی وقتا تو آتلیه میشستم، طراحی میکردم، کار میکردم، تا نظافتچی بیاد بگه دیگه پاشو برو بیرون، میخوام درا رو ببندم. اینجا هم همینطور بود، بسیار آزاد، راحت و خیلی فضای شیرین و دلنشینی بود دانشگاه تهران.
اما میشه بگیم در مجموع شما از دانشگاه چی یاد گرفتیم؟
از دانشگاه در واقع میشه گفت اصول اولیه. دانشگاه کسی رو خلاق نمی کنه، تکنیک رو به شما یاد میدن. من تو دانشگاه جوشکاری رو یاد گرفتم، قالبگیری رو یاد گرفتم، کمپوزیسیون رو یاد گرفتم، ولی اینکه چی کار باید بکنم اون دیگه مسئله شخصی من بود. دانشگاه به نظر من هنرمند بیرون نمیده، به شما تکنیک یاد میده و اینکه چطور ازشون استفاده بکنید. وقتی که دانشجو بودم چند تا از پسرا میرفتن تو آتلیه آقای تناولی کمک ایشون، اولین هیچشون رو داشتن میساختن با فایبر گلاس و برونز. من خب روی اون سابقه‌ای که تو امریکا داشتم رفتم با آقای تناولی گفتم اجازه بدین من بیام آتلیه‌تون کار کنم. گفتن نمیشه، تو دختری. گفتم یعنی چی من دخترم؟ میخوام بیام کار کنم. ایشون قبول نمیکردن. گفتم بابا میام براتون قهوه درست میکنم. با سماجت رفتم براشون قهوه درست میکردم چند روز و میشستم نگاهشون میکردم. یه روز آقای تناولی گفتن خب فرزو بردار بیار کار کن، که دیگه موندم و کار کردم. سالها بعد ایشون چند سال پیش به من گفتن با خانومم شرط بسته بودیم سر تو، یکیمون میگفت سیمین برای پسربازی داره میاد اینجا، یکیمونم میگفت نه بابا داره میاد کار بکنه، و تو بردی اومدی کار بکنی. خلاصه اینم از خاطرات اون موقع.
خب بعد از دانشگاه بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟
آها، بعد از دانشگاه من با بهرام ازدواج کردم. یه آپارتمان خیلی کوچولو گرفتیم، سه اتاق داشت، یکیش رو کردیم آتلیه‌مون، یکیش هم اتاق خوابمون بود، یکیش هم اتاق نشیمنمون، و هر روز تو آتلیه کار میکردیم، شعر میخوندیم، برام نقاشی میکرد، من مجسمه سازی میکردم با چوبایی که دریا به ساحل میریخت، چوبایی بسیار پوک نرمی بودن. این شروع کار مجسمه سازی من بود. بعد ما 12 سال تو اون خونه بودیم که هر دوتا بچه من تو اون خونه به دنیا اومدن، و ما بسیار شانس داشتیم تو زندگی، نعمت عجیبی داشتیم. دوستای ما محمد قاضی بود، سپانلو بود، الخاص بود، اسماعیل شاهرودی بود، چون سر کوچمون پاتوق هنرمندا بود، و ما تو این دکه با کلی از این هنرمندا آشنا شدیم، و اتفاق می افتاد ما خواب باشیم ساعت 1 و 2 نیمه شب در بزنن چند تاشون بیان خونه ما. و واقعا شانسی که ما داشتیم به عنوان، یعنی من میبینم الان این اتفاق نمیفته در جامعه ما. ما جوونا میتونستیم با هنرمندا به راحتی ارتباط برقرار بکنیم. تو کافه بود، تو میخونه بود، میشستیم صحبت میکردیم، حرف میزدیم، خونهشون میرفتیم، به شعرشون گوش میکردیم. الان بچه ها بسیار محدود هستن از این نظر. یعنی من نمیبینم یه کافه پاتوق هنرمنده باشه جوونا برن باشون صحبت بکنن. هر کس تو دنیای بسته خودش داره زندگی میکنه، و این بسیار خطرناکه به نظر من. هیچ بده بسونی اتفاق نمیفته، در صورتی که مثلا اسماعیل شاهرودی رو دیدم، گریهش رو دیدم، شعر خوندنش رو دیدم، بیمارستان روانی بستری شدنش رو دیدم. میدونین تمام این اتفاقات زندگی بود، یعنی ما زندگی رو به شدت لمس میکردیم. عمل حنجره محمد قاضی، رفتنش به آلمان، همه این اتفاقات تو زندگی ما بود. یا غلام حسین ساعدی از آخرین زندان که اومد بیرون، یادم نیست چطور با ما آشنا شد، ولی سایدی چون دوستای دیگه نمیدیدنش میترسیدن. سایدی هر روز خونه ما بود. این موقعی بود که الخاص هم آتلیه نداشت، تو آتلیه ما کار میکرد یه مدت. یعنی از صبح سایدی، الخاص، مدل های الخاص، دوستای دیگه جمع میشدن تو خونه ما، شعر میخوندیم، غذا میپختیم، معاشرت میکردیم، از دیگران به ما ملحق میشدن. خیلی باشکوه بود این زندگی برا من. دیگه بعد از 12 سال که دومین بچه من به دنیا اومد، ما اون خونه رو ترک کردیم که اونجا شد آتلیه بهرام.
خیابون چی بود؟
خردمند شمالی، درست روبرو بیمارستان تهران. آن در خانه پدریم که در جاده قدیم بود، اجازه از شهرداری گرفتیم، به ما اجازه دادن که تو حیات چیزی رو بسازیم، که ما یه دوبلکس اونجا ساختیم. مادرم و یکی از خواهرام هم در اون خونه زندگی میکردن، که اونم خاطره خیلی شیرینیه برا من. 20 سال با هم بودیم تا مادر فوت شدن، دیگه اون خونه فروخته شد و ما از اونجا اومدیم بیرون و اومدیم در این خانه‌ای که شما الان هستین. من وقتی که بچه دار شدم کارو تعطیل کردم. خب خیلی هرس می‌خوردم که چرا باید کار نکنم و بچه داری بکنم. یه جایی اصلا سویچو خاموش کردم تا پسرم بره کلاس اول، برای اینکه پسر بچه شیطون دائم ابزار رو میخواست برداره و کار بکنه. دیگه پسرم که سال 67 رفت به مدرسه، من به صورت حرفه‌ای هر روز تو آتلیه بودم و کار میکردم تا امروز.
وقت بفرمایید که تو این دوران که گذروندیم، چه کسایی بیشتری تأثیر رو شما داشتن تو کار؟
خود بهرام وقتی که من بچه دار شدم، خب بهرام نقاشی میکرد هر روز. اون زمانی که بچه خواب بود من شعر میخوندم. شاملو، اخوان، آزاد، شاعرایی رو که دوست داشتیم، و دائم کتاب ورق می‌زدم. یعنی ارتباطم با هنر قطع نشده بود. الخاص میمد اونجا، بعد دیگه یه مدتی بعد از اینکه ما از اون خونه رفتیم بیرون که اون خونه شد آتلیه بهرام، مسعود سعدالدین، منوچهر سفرزاده، هر کی جا نداشت سپایش رو برمیداشت میمد پیش بهرام، و یک گروه ایرج زند اونجا کار میکردن. خب تأثیر من از محیط اطرافم به شدت بود. من مثلا کارای پروژه لیسانسم کارای آبستره بود. شاید در ارتباط تنگاتنگ با بهرام بود که به فیگور علاقه من شدم و اصلا دیگه فیگوراتیو کار میکنم من. ولی از کسایی که خیلی رو من تأثیر گذاشتن هنری موره، و البته این 7-8 سالی که من سنگ تراشی میکردم، ناخودآگاه حتما تخت جمشید تو ذهن من بوده، چون بعد از اینکه کارها تموم میشد نگاهشون میکردم میدیدم یک ارتباطی داره با گذشته من.
میخواستم سوال کنم که مثلا دانشگاه بزرگ دنیا که توش بزرگ کارم هنرمندان بزرگ در میان، فرقش با دانشگاه معمولی فقط به خاطر اینکه تکنیکشون فرق میکنه یا چی؟ یعنی توش میفهمم که بالاخره خلاقیت یه امر درونیه و استعدادهای درونیه، ولی آیا محیط دانشگاه آیا کمک نمی کنه این خلاقیت؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. یعنی
سوال من که حالا شما لطفاً کامل جواب بدین، سوال من این است که شما گفتید که دانشگاه به آدم خلاقیت درس یاد نمیده و که فقط تکنیک درس میده. سوال من این است که اون وقت بس فرق دو تا دانشگاه، فرق در تکنیک یا در یه چیز دیگه هم هست؟ یعنی خلاقیت کجا؟
فضا وقتی که آماده باشه، استاد میفهمه که شما یه چیزی در درونت داری، به شما کمک میکنه که به اون مسیر بری و اونجا رشد بکنی. تو دانشگاه تهران من همچین احساسی رو نداشتم. تو امریکا داشتم. روزی که سر کلاس نقاشی رفتم، من اصولاً با رنگ مسئله دارم، یعنی رنگا رو کنار هم به نظر میمد تواناییشو ندارم خوب رنگا رو کنار هم بذارم. سر کلاس نقاشی که رفتم تو امریکا، استاد من به من گفت که تو از کجا میای؟ گفتم ایران. گفت اولین کاری بود که من اونجا میکردم، من اصلا مهارتی نداشتم. گفت تو زیاد لازم نیست پرسپکتیو رو یاد بگیری، تو داری مثل مینیاتور خودتون نقاشی میکنی، برو دنبال این کار. خب من دیدم این استاد چیزی رو در من دید که میخواست همونو برا من دنبال بکنه و پرورش بده. و سر این کلاس که میرفتم همین استاد نقاشیم، سال دوم بودم، به من گفت سیمین تو هنرمندی و خواهی شد، من میبینم. برای اینکه به من اونجا تو امریکا میگفتن خانم سایی، برای اینکه من تا 8 و 9 شب هر روز تو آتلیه کار میکردم و اجازه داشتیم چیزی رو که فکر میکنیم انجام بدیم. اینجا کسی زیاد حواسش به این چیزا نبود، ولی تو امریکا من میدیدم تک تک استادا چه دقتی دارن روی تک تک دانشجوها، کی چه ظرفیتی داره و چه کار ازش برمیاد. یه روز استاد مجسمه سازی من گفت سیمین بیا میخوام ببرمت آتلیه‌ام. منو برد آتلیه‌اش و دیگه انقدر دوست شده بودیم، من بچه‌هاش رو شبا میرفتم خونش نگه میداشتم که با خانومش برم مهمونی. باشون زندگی میکردم، باب دیلن گوش میکردیم با هم، درباره هنر با هم صحبت میکردیم. این اتفاقات در ایران نمیافتاد زیاد، بیشتر تو اون جمعای خصوصی که معاشرت میکردیم حرف هنر بود زیاد. تو دانشکده استاد درسشو میداد و بعدم جوجمان میکردن
اینجا
در تهران. بله، که خب مثلا کسایی که استاد من اینجا بودن، خانوم محسس، آقای حمیدی، آقای پاکباز، آقای اشلامینگر و آقای تنوولی.
شما از اون استاد دیگه چی یاد گرفتید؟
آقای پاکباز خیلی ازشون یاد گرفتم. ایشون تاریخ هنر درس میدادن و بسیار کلاس‌های شیرینی بود، بسیار. یعنی من هر چی دانش هنر دارم از آقای پاکباز گرفتم. با آقای حمیدی و خانم محسس واحد نقاشی داشتم. الان دارم فکر میکنم طراحی با کی داشتم، حتما یعنی ما طراحی هم با آقای حمیدی و خانم محسس میکردیم، هم نقاشی باهاشون میکردیم.
خب شما دوران کودکی به نظر میاد که خاطره انگیزی رو خیلی طی کردیم. سوال من این است که این کودکی شما تا چه زمانی حضور داشت، همراه شما بود؟
هنوز هم هست.
تا همین رو بگین، همین رو توضیح بدین.
من تو خونمون پدر من خیلی آدم جدی بودن، برعکس مادر و داییم که کنترلگر بودن، مدیر همه چیز اونا بودن. پدر من بسیار خاموش و جدی، یه جاهای دیکتاتور بود بابام. اگه ما مثلا میگفتیم میریم بیرون 8 شب برمیگردیم میشد 9، یک هفته با ما صحبت نمیکرد. ولی من اینقدر دلغک بازی در می آوردم، اینقدر سر به سرش می زاشتم که بالاخره از دلش در می آوردم. و تو دانشکدم همینطور بود، من خیلی شیطنت می کردم، یعنی شلوغ می کردم و این شیطنت هنوزم هست در من. خیلی جاها می بینم زندگی اونقدر جدی نیست که ما فکر میکنیم. نه اینکه جدی نگیرمش، تلاش نکنم، ولی همه چیز دود میشه میره تو هوا. برای همین زیاد جدی نگیرینش. من زیاد میخندم، اگه چند روز نخندم به بهرام میگم من حالم بده، میگه چرا؟ میگم برای اینکه چند روز نخندیدم. با خنده همه چیز سبکتر رد میشه.
خب بگید که چرا رفتی مجسمه؟ یعنی این مجسمه کجا اومد تو زندگی؟
من بچه که بودم یه رادیو داشتیم اینجا هنوز. بعد از ظهر که پدر مادرم میخوابیدن، من یواشکی میرفتم پشت این رادیو، پیچاشو باز میکردم که مثلا ببینم توش چیه. میبستم دوباره فردا همین کار که ببینم این چه جوری کار میکنه. یا اگه یه جایی میرفتیم مهمونی یا همسایه‌ای داشت بنایی میکرد، من عاشق این بودم برم ملاتو بردارم و بریزم آجر بچینم مثلا اتاق بسازم. شاید این کار با دست حاصل دیدن مادرمه. مادر من واقعا عجیب بود. من می دیدم مثلا یه عالم کانوا جلوش ریخته رنگی پنگی، اینا رو چجوری با هم قاطی می کنه. بعد که رفتم دانشگاه گفتم ای مادر من رنگای مکمل رو می شناخته، رنگای متضاد رو می شناخته، چون بدون دانش اینا رو کنار هم می زاش مادر من. و حرفه‌ای بافتنی می بافت مادر من. یا پدرم که دبستان میرفتم مثلا معلم میگفت نقاشی فلان چیز بکشین بیارین، از پدرم میخواستم برام گل بکشه، اصلا مهارت دستش وقتی مدادو میذاشت و این بعدن دیدم طرحهای قالیای کاشان رو پدر من میکشید برا من. بالاخره این ساختن با دست، با دست کار کردن برای من خیلی مهم بود که حالا کاردستی زیاد میکردم بچه که بودم. یا مدرسه که میرفتم روزنامه برای مدرسه میساختیم با بچه ها. در هر صورت کار با دست برای من خیلی جذاب بوده. تو امریکا معلم سرامیک روزی که اومد سر کلاس گفت بهترین ابزار انگشتای دستتونه، با اینا میتونین خلاقیت داشته باشین، چیز بسازین یا برین آدم بکشین یا دزدی بکنین. این همیشه به یاد من موند که زیباترین ابزار انگشتان دستمونه. وقتی با گل کار میکنین واقعا نیازی به ابزار خاصی ندارین، دستتون داره همه کارو میکنه برای شما.
یکی از بهترین خاطرات گذشتتون که همراهتون هست باهی؟
بهترین خاطره گذشته من به دنیا آوردن بچه هم بوده. یکی از باشکوه ترین اتفاقات زندگی من بود. با هیچ چیز دیگه ای مقایسش نمیتونم بکنم. اون لحظه زایش اصلا یک اتفاق عجیبی بوده برا من. هر وقت به یادش میفتم. این باشکوه ترین.
یه سوال در واقع میخوام اینو بپرسم که شما وقتی که بچه بودین روحیه‌ای داشتین تو مدرسه، بعد دانشگاه خارج، دانشگاه اینجا، بعد ازدواج، بعد تجربات مختلف، تولد بچه و کار و کار و کار و کار، ذهن شما یا جهانبینی شما یا نگاه شما به دنیا، تفسیر شما دنیا یا هدف شما تو زندگی از اون کوچیکی تا حالا یه مسیر تکاملی طی کرده. یه جاهایی در واقع یه تغییره یا اصلاح جهت یا کاملتر شدن. یه نقاط عطفی بوده تو زندگیتون تا الان. میشه این نقاط عطف رو بشمارین از گذشته تا حالا؟ از چی یواشوش به کجاها رسیدین تا به الان رسیدین؟
باید فکر کنم. بچگیمو که زیاد یادم نمیاد، ولی میگم وقتی که وارد دانشگاه شدم میخواستم مجسمه ساز باشم و میدونستم میشم، برای اینکه آموزش بچگی که به عمل کار براید، گفتم خب به عمل کار برمیاد. و اونجایی که به من میگفتن خانم سایی، من هنوز وارد ذهن خلاقم نشده بودم، من فقط کار میکردم، یعنی دستمو داشتم آموزش میدادم، ذهنمو داشتم آموزش میدادم. نقطه عطف کار من میتونم بگم موقعی بود که با ابوریحان بیرونی و استخری آشنا شدم. یه روز از طرف بانک صنعت اومدن گفتن میخوایم یه مجسمه پورتره از خوارزمی بسازی برامون که جایزه بدیم به ریاضیدانان، دانشمندان. خب من گفتم برین عکس خوارزمی رو برام بیارین، من براتون بسازم، که طبیعتاً عکسی از خوارزمی نبود. اما من این دغدغه برام به وجود اومد که خوارزمی کی بود. رفتم از طریق آقای محمد زهرایی پیش آقای شهریاری، استاد ریاضی. آقا خوارزمی کی بود؟ ایشون توضیح دادن، یه سری کتاب به من دادن. من رفتم کتابخونه ملی دنبال خوارزمی، که فرمولای خوارزمی رو دیدم چقدر عالی میشه یکی از فرمولای خوارزمی رو مجسمه کرد به جای پورترش. چون اون پورتری که میسازی میشه بگی ابن سیناس، بگی سعدیه، بگی حافظه، کار یک کسی. تو کتابخونه ملی یه دفعه نقشه ابوریحان بیرونی رو دیدم از زمین، اصلا شگفت زده شدم. و ابو اسحاق استخری، نقشه هاشون رو برداشتم و روشون کار کردم که بیرونی رو ساختم که الان یکیش تو پارک گفتگو نصبه. استخری رو ساختم برای فاز 9 و 10 عسلوی بعد از 20 سال. یعنی میگفتم بیرونی، استخری، من باید شماها رو بزرگ بسازم که همه ببینم. و بعد از 20 سال استخری شد که ساخته بشه. و این دو کار نقطه عطف کاری من بود، برای اینکه من خیلی دوست داشتم یک پارکی بیایم، چرا این کارو نکنیم، آثار دانشمندامونو مجسمه بکنیم به جای پورتره ساختن. و شگفت زده شدم که یک روز که بیرونی رو برونزش رو ساخته بودم تو خونم بود، یه دوستی میمد که با خودش کسی آورده بود. اون آقا تا وارد خونه ما شد گفت ای این زمین ابوریحان بیرونیه، و من انقدر به وجد اومدم که پس میشناسن، خیلی ها میشناسن وقتی ببینن. یا مثلا خوارزمی که گفتم یه فرمول داره برای تقسیم ارث، این فرمول میتونه یک مجسمه مینیمال زیبا بشه، و من مطمئنم اگه این ساخته بشه هر ریاضیدانی ببینه میگه این فرمول خوارزمیه. کار تحقیقی رو در کنار مجسمه سازی خیلی دوست داشتم و هنوز برام جذابه، که دلم میخواد هنوز رو دانشمندان ایران کار کنم.
خب میشه بگم من بگیم که مهمترین تو این دورانی که طی کردی، مهمترین دوره تعیین کننده زندگی شما کدوم دوره بوده؟
ازدواجم با بهرام بود، برای اینکه تو این زندگی خیلی چیز یاد گرفتم، یعنی رشد هنری من در این زندگی اتفاق افتاد، زندگی مشترکم با بهرام، ارتباطاتی که داشتیم با هنرمندای دیگه و کاری که شبانه روزی می کردیم خیلی مهم بود، خیلی. و خب بهرام به عنوان یک مرد هیچ وقت مانع کار من نشد دیگه.
شما تو رزومهاتون که می‌نویسین یکی از بندهاش تاریخ ازدواجتون با بهرام.
بله.
من تقریبا یعنی تحقیقاً هیچ رو ندیدم که کسی تاریخ ازدواجش به عنوان بخشی از رزومهاش بنویسه. ولی شما همیشه اینو می‌نویسین.
برای اینکه زندگی حرفه‌ای من از اون به بعد شروع شد. من میخواستم یک چیزی رو، ولی با این اتفاق تونستم به دست بیارمش. مثلا من نمیدونم اگه همسر من کارمند بانک بود یا معلم مدرسه بود، باز من این مسیر رو میتونستم برم یا نه. در کنار یک هنرمند دیگه بودن این امکان رو داد که من به راحتی رشد کنم برم جلو.
شما هیچ وقت با ایشون یا ایشون با شما به عنوان دو تا هنرمندی که با هم زندگی میکنن هیچ وقت احساس رقابتی، حسادتی؟
اصلا. حسادت چرا؟ من میکردم موقعی که بچه دار شده بودم و نمیتونستم کار بکنم، برای اینکه می دیدم بهرام چطور داره رشد میکنه، میره جلو و من همونجا وایسادم. اما وقتی که شروع کردم کارو دیدم آنچنانم متوقف نبودم، برای اینکه دائم سر و کار داشتم با هنر و می دونستم چی کار میخوام بکنم و بلافاصله شروعش کردم.
ایشون که نسبت به شما چیزی هیچ وقت نداره؟
حسادت اصلا.
مهمه.
بله بله.
رابطه شما با ایشون رو دیگران بدون
همه ده. میگن که دوتا هنرمند خیلی سخته با هم زندگی بکنن. من و بهرام تو حوزه کاری هیچ وقت کاری به کار هم نداشتیم، نظر خواسته به هم داده یا اون نظر خواسته من دادم، اما هیچ گونه تحمیلی نبوده.
با این کار هنری شما رو روش زندگی شما چه تاثیر داشته؟
حتما داشته، من که آگاه نیستم بهش. بالاخره من این نوع زندگی رو انتخاب کردم. بدون تردید تو روحیم، تو سلوکم با دیگران، تو رفتارم تاثیر داره، ولی ناآگاهانه است حتما. این که قانع باشم به چیزهایی که دارم، اینکه لذت ببرم ازشون، درست مثل اینکه یه مجسمه رو که داری میسازی، اون شوق و هیجان رو داری و بعد تموم میشه، مثل بچه یه که بند نافش رو بریدی انداختی کنار. لذت زندگی تو همین چیزای کوچیکشه، هیچ چیز بزرگی قرار نیست اتفاق بیفته که منو خوشحال بکنه. من فکر میکنم شاید یه بخشی اینه که زیاده خواهی در طبیعت بشر که اینو داشته باشم اونو داشته باشم. من فکر میکنم خیلی مسخره است اینو داشته باشم اونو داشته باشم، برای اینکه کل جهان مال منه. من وقتی تو طبیعت نشستم تمام این چشمنداز و منظره در اختیار منه، خب اینا مال منه، من دارم لذتشو میبرم، سند چیزی رو که من نباید داشته باشم. میدونین در هر صورت چشم دو سانتی ما این همه چیز درش میگنجه و ما حواسمون نیست که چه چیزهایی داریم و از کنارش میگذریم نمیبینیمشون.
البته اندیشه کار هنر شما تو زندگیتون شکل تجسمیش همین خونتونه دیگه.
بله، خونه برای من مهمترینه، امن‌ترین جای جهانه، جایی که هیچ خطری منو تهدید نمی‌کنه. پامو از در خونه میذارم بیرون، خیلی وقتا میگم نکنه یه اتفاقی بیفته، چون نمیدونم، قابل پیش بینی نیست، ولی امنیت اینجا هست.
وقت میشه به من بگین که بین مجسمه سازی و زندگی خصوصیتون چجور تعادل برقرار میکنین؟
خب من چون کارگاه هم تو خونه بوده همیشه، یعنی از وقتی که پسرم بچه دومم رفت مدرسه، کارگاه من تو حیات خونه بود، پس وقت داشتم که غذامو آماده بکنم، برم تو حیات با ابزارم کار کنم، ابزارم داغ میشه بیام به بقیه پخت و پزم برسم. اینجوری بین دو کارگاه مجسمه و غذا من رفت آمد داشتم دائما و کار سختی نیست. البته که خب یک وقفه های آزار میدادم و شما داری یک کاری رو انجام میدی، باید در این نقطه‌ای که کار حساس شده قطعش بکنی، بری بچه تو از مدرسه برداری بیاری خونه، ولی شد، همه اینا شد.
شما توی این دوران با بزرگان هنر تو رشته‌های مختلف هم نشین بودین، هم صحبت بودین؟
بله.
موسیقیدان، شاعر، نویسنده است، ادیب، اینا. میشه بگم که بپرسم که احساس شما و توصیف شما از این هنرها چیه؟ یعنی توی این مجموعه رمان، شعر، فیلم، تئاتر، موسیقی، طبیعت، چه میشه احساستون توصیف کنین به هر کدوم از اینا؟ به کدوم بیشتر احساس نزدیکی میکنین؟ با کی؟
به کدوم یکی از این هنرها؟ خب من همیشه میگم که موسیقی تنها هنری بوده که اشک منو در آورده. من تا به امروز در مقابل هیچ نقاشی یا مجسمه به حالت گریه نیفتادم، ولی با موسیقی زار زدم. خب شاید اولین چیزیه که بچه تو شکم مادرش داره ریتم قلب مادرش رو میشنوه و من فکر میکنم موسیقی عمیق ترین هنریه که با مادر ارتباطه. شما یه بچه 4 ماهه که میتونه بشینه موزیک براش میذاری، با اون ریتم خودش رو تکون میده. این اولین کاریه که آدمی زاد میکنه.
اون آهنگی که زار زدیم میشه بگیم کدوم آهنگی بوده؟
بتوون بوده، موزارت بوده، لطفی بوده، علیزاده بوده. من نمیدونم، خب شما یک نوسانات خاصی رو هر کس جذب میکنه دیگه. من با نوساناتی به گریه میافتم و با نوساناتی به وجد میام، آنچنان که به تنهایی پامشم میرخصم.
میشه با بگی که تو عرض شما افتاده میگه از اینا لذت برید و آبا تو کارتون موسیقی هم روش میکنی یا نه؟ تو
کار زیاد
یعنی وقتی داری مجسم
من بله من از صبح که بیدار میشم موسیقی کلاسیک یا جاز رو روشن میکنم. بدون موسیقی من زندگی نمیتونم بکنم.
چه مواقع موسیقی ایرانی میذاری؟
خیلی وقته که موسیقی ایرانی گوش نمیکنم.
چرا؟
خیلی غمگین شده برام.
من خودم یادم یه روز بودم خاموشش کنم.
خیلی غمگینه.
برای که فیلم نتونستم تحمل.
بله.
اون وقت تو این موسیقی دانا چی بیشتر از هم دوست داری؟
نمیتونم شخص خاصی رو بگم، برای اینکه باز بستگی به احوالات شخصی شما شنونده داره. امروز یه جاز شما رو به وجد میاره، آرمسترانگ رو گوش میکنی، فردا یه کلاسیک دوست داری گوش بکنی. با تارهای درونم هر کسی ارتباط برقرار بکنه دوستش دارم.
میشه بگه اگه مجسمه ساز نمیشه دلتون خواست چی برای بشه؟
مجسمه ساز بازم میخواستم مجسمه ساز بشم. نمیدونم، در هر صورت یک کسی باید میشدم، میدونین، ولی مطمئنن جراح نمیخواستم دیگه بشم، مطمئنن. ولی اگر مجسمه ساز نمیشدم حتما در یکی از شاخه‌های هنری میرفتم.
دوره‌های کاریتون رو از اول تا حالا بگین، چه دوره‌هایی طی کردین، با چه متریالی طی کردین و چرا از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا؟
کارمو با چوبایی که دریا به ساحل میریخ شروع کردم. چوبای پوکی بودن که به راحتی میشد با ابزار بهشون تراش داد. بعد که به طور حرفه‌ای کارمو شروع کردم، با گچ شروع کردم، در کنارش با چوب کار میکردم. مواقعی پیش میمد که با چوب داشتم کار میکردم، یک دفعه دلم میخواست مدلاش با گل بکنم. یعنی اون سختی کندن، یه دفعه میل به این که با گل بتونم کار بکنم و فرمی رو که دلم میخواد ایجاد بکنم. چون وقتی با سنگ یا چوب کار میکنید، اون ماتریال شما رو محدود میکنه. یه دفعه به یه رگه سنگ میخورین یا یه گرهی در چوب میخورین که مجبورین مسیرتون رو بر اساس اون طراحی بکنین. ولی وقتی دارین مدلاش با گل یا گچ میکنین، مشخصا اون چیزی رو که میخواین دارین میسازین. برای همین شده که من مثلا دارم طولانی با چوب کار میکنم، ناگهان رهاش میکنم، میرم سراغ گل. یه 7-8 سالی من سنگ تراشی میکردم که کارایی رو که خیلی دوست داشتم، موقعی که پول داشتم دیگه میتونستم بدم به برنز ریز، برام از روشون برنز بریزه. الان بیشتر کارام معطوف شده به برنز که آخرین کارام تخریب اسمشون، یک اعتراض شخصیه به تخریب هایی که در آثار باستانی صورت گرفت و دزدی هایی که شد، که معلوم نیست کجا رفتن این کارا. حالا شنیدم یه تعدادیش رو دارم برمیگردونم. یه اعتراض شخصی منه که اندام های زنم رو ساختم، شکستمشون و بعد برنزشون کردم. یه دوره ای هم با فایبرگلاس کار کردم چون ارزون تر بود، از برنز ارزون تر بود، ولی متریالی نیست که من خیلی زیاد دوستش داشته باشم. من بیشتر متریال های سخت رو دوست دارم، چوب و سنگ و برونز و و خب چوب واقعا یک موجود زنده است. شما وقتی با چوب گردو داری کار میکنی، این بوی گردویی که به مشامتون میرسه یا چوب گیلاس وقتی سنباده دارین میزنین، یک مخملی به شما میده، اصلا شگفت انگیزه. کار با چوب، چوب برای من خیلی جذابه، خیلی زیاد. ولی میگم با متریال های دیگه هم کار کردم. بیشتر اتودام با گله، چون نمیتونم از اول در ابعاد بزرگ کارامو بسازم. اتودام همه با گله، بعد تصمیم میگیرم کدومشونو میخوام بزرگ بکنم که مجددن اونا ساخته میشه.
این ابعاد چه حسی رو در شما ایجاد میکنه؟ یعنی نقش ابعاد در احساس شما، تولید کار شما؟
خب خیلی فرق میکنه. شما وقتی مثلا یه اتود 10-15 سانتی رو 2 متری اجراش میکنین، کاملا یک دنیای دیگه است و کار از نظر شخصیتی یه چیز دیگه میشه. نه اینکه کار کوچیک بد باشه، کار کوچیک خیلی جذابیت و شیرینی خودشو داره، اما خب مجسمه چون در ارتباط با فضا قرار میگیره، شما دوست داری مجسمت بزرگ ساخته بشه
یا متناسب با فضا ساخته بشه؟
حتما متناسب با فضا ساخته بشه، بله.
و بزرگ کوچیکی مجسمت در نفسش که برای شما فرق نمی
کنه. یعنی چی؟
یعنی اگر فرض کنیم،
یعنی نوع ساختش فرق داشته باشه؟
نه. اون علاقه و اون انگیزه ذهنیتون که میخواد، یعنی شما ترجیح میدید که بیشتر مجسمه بزرگ برای فضای بزرگ بسازید یا مجسمه کوچکتر برای فضای کوچکتر؟
من اینطوری بهش هیچ وقت نگاه نمی کنم. من مجسمه برای دلم دارم میسازم، میدونین؟ ولی کسی ممکنه سفارش بده مثل اصلویه یه زمین 5000 متری رو به من دادن، گفتن یه مانیومنت میخواییم برای اینجا ساخته بشه، که من بهشون پیشنهاد کردم خب شما کنار خلیج فارس هستین، باید نقشه خلیج فارس استخری رو بسازین، که این موقعی بود که دعوا سر خلیج عربی و خلیج فارس اوج گرفته بود. اونا خیلی استقبال کردن، که خب برای اون فضا باید طبیعتاً بر اساس اون فضا طراحی میشد دیگه ابعاد مجسمه، یا یه فضای بسته بر اساس ابعاد فضاییمون باید تصمیم بگیریم چه اندازه باشه مجسمه.
ما شما تو این متریال مختلف که هست، مثل سنگ و چوب و فرزه و فایبر، به کدومی که هست اینا بیشتر را دستتون را دوست دارید؟
چوب. چون مثلا برونز، خب میره کارگاه برونز ریزی و پتینه میشه میاد، من فقط باید بذارمش رو پایه. ولی چوب یا سنگ موقعی تراش دادن تا آخرین لحظه با منه.
بعدم بفرمایید که وقت تو کارتون که میخواستیم شروع کنیم، در ابتدا مشکلاتتون چی بود تو کار؟ موانع کارتون چی بود؟
مشکلاتم ابزار بود. خب وقتی شروع کردم، در واقع مدت کوتاهی بود که دوره دانشجویی رو پشت سر گذاشته بودیم، تدریس میکردیم، من و بهرام هر دو معلم بودیم، من معلم زبان بودم، بهرام معلم نقاشی بود، که تو مدرسه ای هم که کار میکردیم زیاد با هنر، مدرسه داییم بود، مدرسه پویا تو سلطنت آباد، که دایی من با هنر زیاد سر و کار نداشت. بهرام مثلا چندین دانش آموز رو تجدید کرده بود در نقاشی و میگفتن که برای چی نقاشی که چیز مهمی نیست. برام هم میگفت من بهشون اتفاقا یه درس ریاضی دادم، گفتم یک مربع 20 در 20 رو شطرنجی بکنن، تو یکیش قرمز یکیش رو سبز بکنن. این بسیار برنامه ریاضیه، اصلا ربطی به هنر نداشته. در هر صورت اونجا اون یک سالی که ما تدریس میکردیم تمام نقاشی ها رو جمع کردیم. 700 تا بچه بودن دبستان و راهنمایی و آخر سال در 3-4 طبقه اون مدرسه نمایشگاه گذاشتیم. دایی من موقعی متوجه این اتفاق شد که یک روز گفت دکتر صدیقی آمدن این نمایشگاه رو دیدن و اشک ریختن. دایی من اون روز متوجه شدن که هنر چه چیز مهمی میتونه باشه. در نتیجه خب با حقوق معلمی داشتن ابزار خب یه خورده سخت بود، داشتن ابزار برام مهم بود و جای بزرگ. من یه فضای خیلی کوچیک داشتم کار میکردم توش، همچنانم هم همونطوریه. بعد که تو حیات خونه پدری آتلیه داشتم، فضای گل و گشادی نبود که من بتونم هر آشغالی رو اون تو بریزم. امروز دلم میخواد جوشکاری بکنم، خب فلز دارم. امروز دلم میخواد با گچ کار کنم، خب جاشو دارم. هیچ وقت من این فضا رو نداشتم. همیشه یک فضایی تو حیات بود که محدود بود و خب کارهای بزرگم تو کارگاه های دیگه انجام شد. تو آتلیه خودم کارهای کوچیک، اتودها و در این حد چوبهای کوچیک رو میسازم.
سوژه‌هاتون رو چجور انتخاب میکنید؟
سوژه های من زنن، فقط زن. و مثل
شما
که
با دبیری نسبتی دارید؟
خب دبیری یه جور دیگه به زن نگاه میکنه. من زنام خیلی قلدرن. شاید من تحمل توهین رو ندارم که مردی بخواد به من بگه من کمتر از اونم. اون مرد اگه زن نبود اصلا وجود نداشت و این جامعه مرد سالار ما که به شدت منو عصبی میکنه، این مردهای متجاوز و قلدر ما همشون حاصل یک زن هستن و من نمیفهمم این چه رفتاریه که با زنها میکنن. این همه خشونت، این همه بی احترامی. فقط من نتیجه میگیرم میخوان خودشون رو اثبات کنن. زن لازم نیست خودش رو اثبات کنه، زن وجود داره. مرد مجبور خشونت بکنه تا خودشو نشون بده به من؟ برای همین من زنام خیلی قلدرن، شونه های مردانه دارن، میتونه حریف بشه یک مردو. چی میگی؟ اصلا حرف حسابت چی آقا؟ برای همین اون زنی که من بهش نگاه میکنم با زنی که شاید بهرام اتفاقا خیلی زنهاش لطیف هستن، در فضا خیلی وقتا قوته‌ورن. زنای من پاشون رو زمین محکم وایسادن و سوژه من زنه. شاید میگم شاید اگه در فضای اجتماعی دیگری زندگی میکردم اینقدر به زن نمی پرداختم، ممکن بود. خیلی وقتا از عصبیت کارهام، یک مقابله است. همین
به همین دلیل که گردآفرید می سازم.
گردآفرید می سازم، بله. گردآفرید با سهراب جنگید دیگه. ما به نوعی داریم الان در جامعهمون می جنگیم با شما مردا، مگه نه؟ مگه کم اذیت میکنین ما رو؟ نه دیگه، این همه تحقیر، من واقعا باورم نمیشه که یک آدمیزاد بخواد آدمیزاد دیگری رو تحقیر بکنه. اصلا نمیفهممش و یک تعصبات کور نادان باعث این رفتارها میشه.
این زن از کجا اومد تو کاراتون؟ آیا از همون موقعی که داشتیم رو اون چوبای لب ساحل کار میکردیم اومد؟
بیشتر زن بودن. آره زنه، مثلا من وقتی که بچه هامو حامله بودم خیلی زن حامله ساختم که چند تاشو به دکتر خودم هدیه دادم که بچه هامو به دنیا آورد. و اگه مرد بود، زن با مرد بود، مرد به تنهایی نبود تو کارهای من، زن باهاش حتمم بود، ولی اصولا مرد نمی سازم. خب چون فکر میکنم اندام زن از نظر استتیک خیلی انعطاف داره، خیلی بالا و پایین داره که میشه باهاش حجمای جدیدی رو آفرید. برای همین و اصولا این که من زنا رو خیلی دوست دارم.
میشه بگید که برای این یک اثر هنری رو، یک مجسمه خصوصی، از ابتدا که یه جرقش تو ذهنتون میزنه تا وقتی که دست میکشید میگین که تمام، این مسیر رو توضیح بدید که این مسیر چجوری طی میشه؟
خب مثلا یه چیزی رو که مشخص میتونم راجبش حرف بزنم، کاوه گلستان وقتی که اونطور فجی فوت شد، خانم گلستان از من خواستن که یه مهر بسازم پورتری کاوه روش باشه که جایزه به عکاسای جوان بدن. بعد چند روز بعد تلفن کردن یه چیز دیگه خواستن. من از ایشون پرسیدم اجازه دارم خودم فکر کنم چیزی بسازم؟ گفتن بله. من شاید نزدیک 2 ماه فکر میکردم که برای کاوه من چی بسازم، چون همونطور که قبلا اشاره کردم پورتره برای من نه اینکه بد باشه، ولی دلم میخواد رو اثر یک کسی من کار بکنم. تا اینکه بعد از 1-2 ماه فکر کردم خب یافتم. 2 حلقه فیلم خریدم، یکیشو زیر پام له کردم. از توی شکم این فیلم له شده یک فیلم اومد بیرون که به صورت نوار موبیوس قرار گرفت. نوار موبیوس که من در کنجکاوی برای یافتن خوارزمی و ریاضیدان‌های دیگه بهش رسیده بودم، همون علامت بی نهایته که شما درش قرار میگیرین دیگه نمیتونین بیاین بیرون ازش، که از تو دل کاوه که له شده بود این نوار موبیوس اومد بیرون و در کنارش یه حلقه فیلم سالم که اون عکاس جوان باشه ایستاده بود. این یک پروسه فکری برای یک کار بوده. و
با چه متریالی ساختین؟
با برنز 20 سانتی ساختمش که جایزه دادن چند سال به عکاسای جوان. عکسشو دارم بهتون نشون میدم، تو کتابم هست.
شما برای اینکه یک اثری رو خلق بکنید از قبل برای خودتون هدف تعیین میکنه، یعنی قبلا مهندسی شده است بعد شروع میکنه یا شروع میکنه بعد اتفاق میفته؟
خب اگر که دارم رو چوب یا سنگ کار میکنم مجبورم به اون قطعه نگاه بکنم ببینم چی میتونم از توش در بیارم، به غیر از این که حالا ممکنه به گره یا رگه‌ای برخورد بکنم که مجبورشم یه مقداری طرحمو تغییر بدم، ولی بر اساس اون حجمی که جلو رومه طراحی میکنم و کار میکنم. اگر مدلاش با گل یا گچ دارم میکنم، مشخص میدونم چی میخوام بسازم و اونو میسازم. بهش فکر میکنم، مثلا دلم میخواد یک زن بسازم در این پوزیشن و شروع میکنم با گل مدلاش میکنم.
آه، این منسوجی که داری میسازیم همش از ذهن شما میاد یا مصداق بیرونی داره؟
مصداق بیرونی نداره. من یه مدتی یکی از دوستام چندین سال پیش مدلم میشد، طراحی میکردم، الانم ذهنی طراحی میکنم، بیشتر ذهنیه، مصداق عینی نداره.
و ظاهرا همه آنچه که شما ساختین یه حرفی داره گفتن داره، یعنی انتزاعی نیست،
چون فیگوراتیوه دیگه. بله،
پس یکم کامل توضیح بدین، چون که هرچی که من میسازم.
ببینین، هنر انتزاعی اتفاقا خیلی بیشتر حرف داره، برای اینکه شما با یه کار انتزاعی که روبرو میشین، هنرمند 2 ساعت برای شما توضیح میده که منظورش چیه، ولی فیگور شما بلافاصله باهاش ارتباط برقرار میکنین، یا چیزی ازش میگیرین یا نمیگیرین. سوالتون چی بود درباره انتزاعی؟
سوالم این بود که آیا آثار شما حرف برای گفتن داره یا نداره؟ شما برای بیان یک چیزی میسازین یا نه میسازین؟
خب مثلا همین زنا رو که اشاره کردم، من یک گروه از زنامو که ساختم میخواستم قلدریشون رو نشون بدم که این زنا از پس هر چیزی برمیان. من زن رنجور نحیف رو تو کارام هیچ وقت نساختم. زنای من میشه گفت در مرز زن و مردن یک جاهایی، از نظر اندام شونه های ستبری دارن. تأکید من روی قدرت زن بوده تو مجسمه هم، اینو دلم میخواسته نشون بدم.
یا اون زنایی که شکستیم؟
زنایی که شکستم که باز اعتراضیه به اتفاقاتی که داره میفته. اگه میتونستم اعتراض بکنم به این حجم ساخت و سازی که در تهران داره اتفاق میفته، حتما یه کاری میکردم. ما داریم آسیب میبینیم. یعنی من وقتی میشنوم یک اثر باستانی دزدیده میشه یا تخریب میشه، شوش با بولدوزر رفتن شوش رو تخریب کردن هتل بسازن، من نمیدونم کجای جهان ممکنه این اتفاق بیفته. در ایران شما البته هر کجا رو 2 متر بکنی یه چیزی از زیر خاک در میارین، ولی رعایت این چیزی که اون زیر خفته، حالا یا گورستانیه که زیر و روش میکنیم، یا آثار باستانیه که تخریبش میکنیم. ما فقط به امروز داریم فکر میکنیم، امروز چی به دست میاریم، اینی که این چیزی رو که به دست آوردم چه ارزشی داره. مثل خونه پدریم که مجبور شدیم بفروشیمش، ارزش اون خونه اصلا قابل قیاس نبود برای من با هیچ چیزی در این جهان. اون پول هیچی نبود. اون پولی که خانه پدریتون رو شما میفروشین، ارزش اون ملک نیست. شما تمام خاطرات و زندگیتون رو دارین رها میکنین و میرین، ولی مجبورین برای اینکه تمام خونه های قدیم رو تخریب کردن، 6 طبقه ساختن، خونه هایی که 4 نفر توش زندگی میکردن الان 60 نفر توش زندگی میکنن. تمام حافظه شما رو خراب میکنن، از بین میبرن. من دوست دارم در این سن برم تو کوچه‌ای که بزرگ شدم راه برم، ولی دیگه از اون کوچه اثری باقی نمونده. اینا رو کی قراره به من بده؟ برج سازا، بساز بفروشا؟ برای همین شما فقط خاطره با خودت حمل میکنی. الان در تهران شما من میخوام بدونم تو تهران به من بگین محله مسکونی کجاست؟ همه جا شده اداری تجاری. این یعنی چی؟ الان توی این کوچه بن‌بست شما میمدین سر کوچه توی زمین 200 متری ساختمون 8 طبقه داره ساخته میشه. اینجا یه خونه یه طبقه بود که یه مغازه نانوایی اینجا بود که من به بهرام میگفتم چقدر خوب میشد آدم این خونه رو بخره، این مغازه نانوایی بشه یه کافه‌ای که هنرمندا بیان بشینن، جوونا بیان باشون چایی بخورن، حرف بزنن. الان شده اداره‌ای که معلوم نیست کی قراره بیاد توش. نمیدونم، خیلی بده.
اون زمانی که با چوب و سنگ داری کار میکنی که گره داره یا مثلا رنگ داره، شده لحظاتی که ترکی داری چجوری باید حلش بکنی؟ یعنی چکار میکنی؟ چجوری حل میکنی؟
من آقای انوار، اون کارهایی که خیلی دیدم خوب شده کارهایی بوده که باهاشون بازی کردم، جدی نگرفتم. چون مسئله ریاضی رو که من نمیخوام حل کنم، من دارم با یه قطعه چوب یا سنگ بازی میکنم. یکی از این بازی ها اون جغدیه که اونجا میبینین که این جغد اصلش با سنگ ساخته شده. یه برش روی این بود که من نمیدونستم اینو چی کار بکنم. یه روز گفتم خیلی خوب باهات بازی میکنم ببینم چی میشه، و این بازی حاصلش این جغد شد که به نظر من یکی از بهترین کارامه. هر چقدر تو کار هنر رها آدم باشه نتیجهش بهتر میشه، نه اینکه تعقل نیست. خب وقتی من به یه رگه یا گره میخورم میشینم فکر میکنم، ولی حلش با حسمه بیشتر، چون یه بخشی رو اون چوب کار شده. حالا اینو چی کارش باید بکنم که به اون آسیب نزنه؟ یا مثلا یه چوب اینجا هست که وقتی من این قطعه چوب رو دیدم، گرهی که روی چوب بود از کنده درخت زده بود بیرون. خب من تصمیم گرفتم این بخشی که از کنده درخت زده بیرون بشه موی زن، پس یه پورتری ساختم که اون شد موی زن. این طور حل میشه.
کودکی شما تواصلتون چجور نمود بدون
کنم؟ کودکیم؟
تو شما گفتیم کودکیم همراهه.
خب شاید همین شیطنت رو بازی کردن. یعنی من فکر میکنم بیشتر هنرمندهایی که میشناسم خیلی جدی میرن تو کارگاهشون. یا شوخ طبعیم شاید هنوز درم حضور داره و تو کارام هم هست لابد. شمای بیننده باید حسش بکنیم.
میشه بگیم که تا به حال توی این دوران گذشته شما بهترین توصیه که به شما شده چی بوده؟
در زمینه کاری خب من چون فکر میکنم ما تا روزی که بمیریم یک بخش گنده ای از پدر مادرمون رو داریم با خودمون حمل میکنیم، یعنی من میبینم که کارهایی که میکنیم یا نمیکنیم باز چیزاییه که از اونا گرفتیم. توصیه‌ای که همیشه به من شده بوده کار کن کار کن، من همچنان دارم کار میکنم کار میکنم، درست باش، دروغ نگو، کار بکن، کمک بکن. این توصیه ها رو من فکر میکنم هنوز رعایت میکنم.
میشه بگید که اصلا در واقع اگه برگردیم به گذشته جز خاطرات رو اولین مثلا فرض کنید یا اثری که احساس کردیم موفق شدیم چه اثری بوده؟
یه زن حامله بود که برای یک دکتر زنان ساختن و خانومی که اومدن این کارو سفارش دادن از من خواستن که مثلا درباره پولش با دکتر صحبت نکنم، چقدر میشه، گفتم اینقدر، گفتن باشه. دیگه کارو با گچ ساختم، رفتیم مطب آقای دکتر، پرده برداری کردیم و آقای دکتر به شیوه سلطان محمود یک کیسه مخمل قرمز به من دادن با یک شاخه رز قرمز و یک نوشته و اینکه هنر شما ارزشش خیلی بیش از این هاست که از این حرفا زیاد میشنویم ما. و من اومدم بیرون، تشکر کردم، کیسه رو باز کردم، دیدم که سلطان محمود اصلا اون مقداری رو که باید نپرداختن و بعد از اون تلفن کردم به منشیشون، گفتم لطفاً کارو پس بفرستین و کیسه زرتون رو ببرین، که کارو پس گرفتم و کیسه زر رو پس فرستادم. و اون کارو یک دوستی از من خرید که چند سال پیش یک ایمیلی به سایت من اومد که خانم اکرامی من یه مجسمه از شما دارم، یک زن حامله است و این زن حامله دور دنیا با من سفر کرده، من در سازمان ملل کار میکنم و اون سالی که در ایران بودم این مجسمه رو خریدم، الان با هم در آفریقا هستیم. سرنوشت اون مجسمه این شد.
و آخرین سری کاراتون کدوم هست؟
تخریب ها.
بعدم صحبت بکنیم. کاراتون اسم هم میذاریشون؟
اتفاقی، مثلا زن نشسته، زن لمیده، پورتره، ولی گردآفرید، شطرنج، همین. نه معمولا اسم نمیذارم.
شما غیر از مجسمه سازی کار دیگه چی میکنید؟ مثلا کتابی، تدریسی، نمیدونم؟
تدریس نمیکنم، کتاب میخونم، خیاطی میکنم، همه کار میکنم. من همه کار میکنم.
علاقتون به جغد هم میکنم؟
من فکر میکنم جغد اصلا موجود شومی نیست، شاید چون فکر میکنه میگیم شومه. جغد خیلی پرنده فکوریه، نوع نگاهش، سرچرخوندنش، تو معنی نش از یک منشی میاد، فقط نیومده مثل این یا کریما یه دونه برداره هر کجا هم که میشه میخواد لونه بذاره. به نظر من جغد موجود متفکریه و به خاطر همین دوستش دارم، شاید هم نباشه ولی رفتارش متفکران است.
حالا از نظر شما دوره کاری میخوایم ببندین آیا؟
بله این فصل رو
نتام دوره کاری گفتیم دیگه،
یکم بیشتر رو متریال اگر خاطرتون هست، یکم اون اول که دوره کاری رو گفتیم بیشتر از لحاظ متریالی بررسیش کردیم. البته گفتیم که زن همیشه تو کاراتون بوده، کانسپتتون راجع به قضیه نگاهتون به زن گفتیم. ما میتونیم الان مشخص‌تر بگیم که الان مثلا دوره آخر رو گفتیم که دلیل ساخت این مجسمه‌های شکسته چیه؟ اگه اینجوری یا نمایشگاهی حتی بخوایم.
آره آخه میدونی سوژه من هیچ وقت انتخاب نکردم برای کارام. مثلا این تخریب رو واقعا یه سوژه بود که میخوام روش کار کنم. قبلش من سوژه نداشتم، من میخواستم کار کنم. حالا دوره اول کاریم بیشتر نقش برجسته کار میکردم، رو گچ، رو بلوکای مربع یا مستطیل نقش برجسته و در واقع استارت کارم با نقش برجسته بود وقتی پسرم رفت مدرسه و بعد از اون شروع کردم سه‌بعدی کار کردن. دوره بندی به اون صورت من کارامو نکردم، اینکه با متریال های مختلف کار کردم و یه موقعهایی دلم خواسته بر اساس اتفاقاتی کاری رو انجام بدم، مثل همین تخریب ها. سالها پیش بهرام با دوستایی می رفتن کوهنوردی، برگشتن تو جاده چالوس، خونه دوستی مهمان بودن که بهرام میگه چقدر اینجا خوشگله، اون دوست میگه همسایه‌ام که کارگر معدنه خونه‌شو میفروشه، که پرسیدن میفروخت 400 هزار تومن و ما پول نداشتیم، که بهرام با یکی از اون دوستای کوهنورد شریکی اون خونه رو خریدن که خیلی روزگار خوشی رو ما در اون خونه گذروندیم. یه اتاق تنور داشت که نون میپختن توش، واقعا خونه نیمه مخروبه بود. بعد من اونجا که میشستم به کوه ها نگاه میکردم، هر وقت میرم از شهر بیرون نگاه میکنم واقعا کوه ها همشون آدمی زادن، یا من این شکلا رو اینطور میبینم. و اینکه شهرمون هیچ بافت قدیمیش داره حفظ نمیشه، یک دوره اومدم دیوارهای تخریب شده ساختم، دیوارهای کاگلی که دارن فرو میریزن، دیوارهای سنگی، که اینم یک دوره از کارام بود که میگم شاید مثلا تخریبی که امروز دارم انجام میدم باز ادامه همون تخریب دیوارها باشه. اسمشو گذاشتم دیوارهای عاشقانه، برای اینکه تمام دیوارهایی که ساختم زن و مرد بودن، یک انسان واحد توش نبود، دو نفری بودن، یعنی رویاهای دو نفر داره تخریب میشه، زندگیشون داره از بین میره. خیلی شاعرانه شد.
مجسمه سازی برای شما چه مفهومی داره و شما چه بهره‌ای از این کار
می‌برید؟ خب ساختن خیلی مهمه دیگه. مجسمه سازی برای من فرمی رو ساختن که لذت ببرم ازش. من وقتی مجسمه می‌سازم فقط به حال خودم دارم فکر می‌کنم. من هیچ وقت وقتی دارم کاری رو میکنم فکر نمیکنم کی ممکنه اینو ببینه، دوست داشته باشه، از من بخواد بخره. من به اون لحظه زایش دارم فقط فکر میکنم و همیشه به شوخی به بهرام میگم که اگر هنر نبود میدونید تعداد دیوانه ها و مجانین چقدر زیاد میشد؟ یک تخلیه عجیبی صورت میگیره، واقعا مثل زایشه، یعنی بعد از اینکه یک کار تموم میشه اون احساس آرامش و آسایشی که میکنم که این کار تموم شد و چه لذتی داره. و عجیبه وقتی که کار هنوز تموم نشده چه وابستگی عجیبی بهش داریم، و وقتی که تموم میشه مثل این که اون راه خودشو میره. برای همین من اصلا نمیدونم، سرنوشت اونام مثل سرنوشت ماست، یکیشون میره کانادا، یکیشون میره امریکا، یکیشون میره انگلیس و کاملا جدا میشن از من، میدونین؟ یا خونه کسی میره. این ارتباطی که من با کار دارم، اون نیاز به کار، نیاز به خلق کردنه که منو وادار میکنه دست به همچین کاری بزنم. وگرنه خب میرفتم با دوستان میشستم قهوه میخوردم فقط.
توی سابقه ذهنیتون کدوم هنرمند یا کدوم اثر هنری احتمالا الهام بخش شما بوده تا حالا؟
گفتم هنری مور خیلی زیاد، هنری مور خیلی زیاد، و آثار قدیم همین منطقه، سومر، ایلام، تخت جمشید. خب تمام خدایان زن بودن اول، بعدن مرد سالاری که شد همه خدایان مرد شدن. و شگفت انگیزن، مثلا یه مجسمه زن در کرمان کشف شد که خیلی شبیه مجسمه که در آلمان یا اتریش، اسمش از ونوس ویلندورف، اینقدر این دوتا شبیه همان، باورتون نمیشه. خدایان باروری، سینه ها، باسن ها، شکم ها، بسیار شبیه هم هستن و یه کار کوچولویه.
اگه شما خواستین یه اثر هنری برای خودتون داشته باشین، چی دوست داشتین داشته باشین؟
برای خودم نگه دارم،
نه که لزوم مال خودتون باشه، هر کس.
بعضی از جغدامه و بعضی از زنام و البته ابو ریحان بیرونی.
بس تجربتون، بزرگترین کشمکشتون تو این دوران یا تا حالا چیه؟ و شما چجور باش کنار میدید؟
بیشترین کشمکش من مواقعیه که کار نمی کنم، برای این که میبینم خیلی لحظاتی اتفاق میفته که هیچ چیزی از وجود من بیرون نمیاد برای کار، مجبورم کار نکنم، بهش باید فکر کنم، بعد با فکرم که کار درست نمیشه، با حس بیشتر کار درست میشه. کشمکش اگر که دارم بیشتر در حیطه کاریمه و همین در حیطه کاریم بیشتر کشمکش. من دیگه به جایی رسیدم که احساس میکنم نه با کسی سر جنگ دارم، نه چیزی رو میخوام اثبات بکنم و با خودم در صلح هم بسیار زیاد، برای اینکه من میتونم روزها تو این خونه تنها باشم، نیازی به دیدن کسی نداشته باشم. موزیکم هست، کتابم هست، کارهایی رو که دوست دارم. خب من مثلا خیلی دوست دارم به خاک دست بزنم، برای همین تو کلاردش یه باغچه کوچولو دارم، سبزی میکارم اونجا، علف ارزا رو که میکنم انقدر احساس خوبی به من دست میده و اینکه سبزی تازه رو میچینم و میخورم بزرگترین لذت زندگی رو به من میده. میگم اصلا هیچ چیز بزرگی قرار نیست ما رو شاد بکنه. همون ساقه نعنایی که میکنین میخورین و بوش میکنین، اون تمام لذت زندگیه.
تو کارتون خیلی تنوع وجود داره، نشون میده که ذهن شما خیلی فعال و خلاق و هی سیف کرده از این دنیا به یه دنیا، از اون دنیا به دنیا، چه لحاظ موضوع، چه لحاظ متریال، چه لحاظ سوژه. میشه بگین که کلید موفقیتتون چی در چی میدونی شما؟
من فکر میکنم اگه موفق بوده باشم کاره. چون ببینین به یه کسی میگفتم کار کردنه که ایجاد کار بعدی رو میکنه. من تو این کاری که امروز دارم میکنم یه دفعه کار بعدیم به ذهنم میاد. از کار نکردن هیچ چیز به دست نمیاد. و این کار کردنه میگم از بچگی با من بوده دیگه. همش دوست دارم کار کنم.
برنامه کار شما چیه؟
من روزایی که کار میکنم، صبح که بیدار میشم، صبحونم رو خوردم، برام میره آتلیه، منم میرم تو حیات، تو کارگاهم. گفتم براتون وسط کار یه وقفه ای میدم، میام تو آشپزخونه برای نهار چیزی آماده بکنم، دوباره برمیگردم توی کارگاهم تا بعد از ظهر. این اوج زمان کار منه، صبح تا بعد از ظهر تا یک و دو، بعد دیگه به امورات داخلی و شخصی.
فکر میکنین که کارهاتون در آینده به چه سمتش میره؟
من همچنان گرفتار تخریب ها هستم و به این زودی رهاشون نمی کنم. هنوز دارم رو تخریب ها کار میکنم که 5-6 تا تالا ساختم که همچنان دارم رو تخریب کار میکنم.
آقا تو این دوره های کاری که طی کردین کدوم یکی از دوره ها رو بیشتر از همه دوست دارید؟
دوره سنگ تراشیمو خیلی دوست داشتم، برای اینکه من دعوت شدم که در پارک جمشیدیه وقتی گسترش میدادن اونجا رو، 4 تا تخت سنگ بود که به من پیشنهاد کردن برم اونجا کار کنم، که البته سنگ تراش داشتم چون باید رو داربست میرفتن، صخره ها بزرگ بودن. یکی از سنگ تراش هایی که اونجا کار میکرد، آقای آزاد، خیلی پدرانه منو دوست داشت که من از ایشون خواهش کردم بیاد کمکم بکنه، گندگی ها رو او برام میریخ، بعد من رو سنگ کار میکردم، که دیگه ایشون فوت شد و ما اون کارگاه رو هم باید از دست میدادیم، دیگه سنگ تراشی متوقف شد. اون دوره خیلی شیرین بود برای اینکه من یه دستیار داشتم. خیلی وقت آدم داره کار میکنه دلش میخواد کاش که یه کسی بود میگفتی مثلا اون سوهان رو بیار بده به من. اون دوره شیرین بود برای اینکه با یه کسی در کنارم بود، کار با هم میکردیم، حرف میزدیم. خیلی شیرین بود اون دوره برام.
بریم سراغ نمایشگاه ها و بینال ها و سفرهای خارج و داخل. میشه راجع به اینا هم یه شرحی بدیم؟ ظاهرا شما هیچ وقت نمایشگاه فردی نداشتم.
من هیچ وقت نمایشگاه فردی نداشتم، تو نمایشگاه گروهی شرکت کردم و همیشه دوست داشتم اونجایی که دارم زندگی میکنم و کار میکنم اشخاص بیان کارامو ببینم. این انگیزه اصلیم بوده، برای اینکه خیلی ارتباط انسانی تری برقرار میشه وقتی کسی میاد تو خونه ای من کار ببینه. ولی چند تا نمایشگاه هم خارج از کشور بوده که گروهی بود و منم کار دادم.
جوایزی بردید؟ کجا بردید؟
من جایزه نبردم. یه نمایشگاه خیلی بامزه‌ای که داشتم سفیر کانادا چندین سال پیش به من پیشنهاد کردن که خونهشون یه نمایشگاه بذارن که من و آقای کامران عدل مشترکن یه نمایشگاه در خانه سفیر کانادا گذاشتیم که اونم خیلی شب جذابی بود، ولی نمایشگاه انفرادی نه، هیچ وقت نداشت.
اونجا کارم فروختیم؟
نه، برای فروش نبود. بله.
آخرین نمایشگاه گروهی شرکت
کردین
کی بود؟
شاید صد اثر صد هنرمند پارسال بود. امسال بله خانم گلستان.
امسال که شرکت؟
نه خیر.
شما توی این نمایشگاه ها چی میآموزین؟ چی بهره از این نمایشگاه ها میگیرین؟ کسی که میاد توی این حالا منظرتون و این کاراتون رو میبینه، شما از اون چه انتظاری دارین؟ یعنی یه آدم غریبه اومده یا آشنا اومده میخواد کاراتون رو ببینه، مثلا دلتون میخواد که مثلا از کارتون لذت ببره، مثلا فرض کنیم یا بفهمه نفهمه، چه انتظاری دارید از اون آدم؟
خب جدیدن که مثلا تلفن میکنن، آدم های غریبی دلشون میخواد بیان کارا رو ببینن، من هیچ انتظاری ندارم، من به اونا نگاه میکنم. خیلی ها میان به علت اینکه الان مد شده هنر تو خونشون داشته باشن و احساس شما اینه که هیچی از هنر نمیدونن، یعنی در واقع یک سرمایه گذاری میخوان بخرن که گرون بشه، میدونین؟ ولی که اصلا مهم نیست اینا کار بخرن یا نه، کسایی هستن که میان و عاشق یک کار شما میشن، که دوستامون هستن عمدتاً. خیلی وقتا بعضیاشون پول ندارن، میگن قسطی بهت پول میدیم. ماجرا اینه که این اتفاق برای کسی به صورت شخصی باید بیفته.
پای دوستان هیچ وقت نقد میکنم مثلا خوبه بده مثلا.
دیدین که اینجا بیشتر فقط میگم به به چقدر خوبه. من خیلی دلم میخواد یه کسی بگه که این چرا اینجوریه، چرا، میدونین، نقد به قول شما بکنن.
به نظر شما هنرمندان مطرح و تاثیرگذاری که شما میشناسین کیا رو میشناسین
در ایران؟ من هنرمندای جوون رو خیلی به نام نمیشناسم. هنرمندان دوره خودم که کاراشون رو دوست دارم، فاتی امدادیان، مسلمیان، سفرزاده است که دنیای خاص خودش رو داره، صحابیه که کاراشو خیلی دوست دارم. تو جوونا هم کارای خوب دیدم ولی متاسفانه اسمشون به یادم نمیاد.
راجب این تشکل‌ها و سبک‌هایی که قبل از انقلاب بود، مثلا سقاخانه ای، نمیدونم تالار قرنریز، یا از اینا چی؟
من اون موقع امریکا بودم که تالار قندیز و سقاخونه، اون موقع من امریکا بودم و واقعا من هیچ گونه دانش هنری نداشتم. وقتی رفتم به امریکا، من دیپلم طبیعیمو گرفتم رفتم امریکا. بعدم که اومدم ایران و منتقل شدم دانشگاه تهران، خورده خورده شروع کردم یاد گرفتن هنر، شناختن چیزهای گوناگون. بله، من فقط یادم میاد تو دانشکده مثلا الخاص واقعا یه جبهه‌ای بود که خیلی از استادا دوستش نداشتن، حتی بعضی وقتا کار به دعوا هم ممکن بود بکشه. الخاص بسیار تاکید روی فیگور داشت، طراحی تند از فیگور. استادای دیگه که از فرنگ اومده بودن بیشتر ابستره، مینیمال، و خب اینا در تضاد با هم بودن. یه نمایشگاهی بود در ساختمون سامان بولوار الیزابت، گنج و گستره، که الخاص یک کار جنون‌آور کرد اونجا که خیلی هم باعث مسائلی شد. گفته بود من شرکت میکنم همونجا کارمو میسازم، که یه بیل برد و بیل اونجا کار گذاشت تو سیمان و روشم نوشت آخ، که اصلا جنجال عجیبی بپا شد که تو نمایشگاه هنرمندای آبستره بیشتر آوانگارد های اون موقع بودن و الخاص تونست اینجوری اعتراضش رو به اونا نشون بده. ولی اصولا من مثلا از این رفتار زیاد خوشم نیمد. من میتونم از کار شما خوشم نیاد، حقمه.
میشه بگیم که خیال چیه؟ خلاقیت چیه؟ در رابطه خیال و خلاقیت
خیال شاید اون آرزوی نهفته‌ایه که هر کسی داره و دلش میخواد به واقعیت بپیونده. و آیا خلاقیت از خیال میاد؟ لابد دیگه. و هر کسی خیالات خودشو داره دیگه. بدون خیالات اصلا این کار هنر انجام نمیشه. شما نمیتونین بدون آرزوی چیزی، آرزوی دست یافتن به یک فرمی، کاری رو انجام بدین. بیهوده است.
تعریف شما یه مجسمه خوب چیه؟
مجسمه خوب مجسمه که یک انسجام درونی داشته باشه، تو فضا درست بشینه، که تو فضایی که میشینه اون وقت ارتباط برقرار میکنه با بیننده. به تنهایی نور پردازی قرار گرفتن در فضا هست، تمام اینا معنا میده به مجسمه. ولی من خیلی از مجسمه‌های آبستره رو دیدم که به شدت دوست داشتم. فضایی که ساختن بسیار زیبا بوده. مثلا یکی از این هنرمندایی که آمریکایی دوست دارم، یه آهنگریه به نام دیوید سمیث که بعداً مجسمه ساز شد، که مثلا فرمولای ریاضی خوارزمی خیلی منو یاد مجسمه‌های سمیث مینداخت. با مکعبای فلزی کار میکنه، جوشکاری میکنه. نمیدونم زنده است یا نه، ولی این نیست که من فقط از مجسمه فیگوراتیو خوشم بیاد. خیلی وقتا میبینم کارهای آبستره بسیار دوست داشتنی هستن و قوی.
چقدر فرهنگ و سنت های کشور در آثارتون حضور داره؟
بخوام نخوام حضور داره دیگه. من اگر که سنگ تراشی میکنم بعد میبینم چقدر شبیه تخت جمشیده، مسلماً اگر که مکزیکی بودم شبیه آستکا لابد کار میکردم. در ناخودآگاه هم تخت جمشید وجود داره. در ناخودآگاه من مجسمه های ایلام و سومر وجود دارن. حالا این که مثلا یک کسی مثل هنری مور انتخاب میکنه که اصلا بیاد رو کارای آستک، خیلی از کارای هنری مور تأثیر گرفته از کارای آستکه، ولی در ناخودآگاه هر کس، مثلا هنری مور زنهاش اینطور که می نویسن منتقدین، همه مادر هنری موره. هنری مور مادرش مثل اینکه روماتیسم داشته، پشت مادرش رو ماساژ می داده. خب تمام این شونه هایی که زنای هنری مور دارن، اصلا اندام زناش یه جوری یادآور مادرشه. ما نمیدونیم از کجا به کجا میریم. اینا بسیار ناخودآگاه اتفاق میفته. یعنی من نمیتونم تصمیم بگیرم که الان میخوام این مجسمه رو، نه این که نمیشه، ولی معمولا وقتی که شروع به کار میکنی، یه روز به من گفتن بیا دانشگاه آزاد درس بده، گفتم من بلد نیستم تدریسو، برای اینکه تدریس یک شیوه داره، من اون شیوه رو بلد نیستم، باید برم بیاموزم. اما وقتی که خودم دارم کار میکنم، بدون تردید در ناخودآگاهم بیسیک دیزاین و اصول و قواعدی رو که در دانشگاه یاد گرفتم رعایت میکنم، اما انتقالش به دیگری رو بلد نیستم. برای همین تأثیرات به خصوص در هنر بسیار ناخودآگاهه.
شما چه تعریفی از هنر سنتگرا دارید؟
هنر سنتگرا چیه؟ همین خط و نقاشی منظورتونه؟
حالا و مثلا شاید مینیاتور هم جزوش باشه و
خب مینیاتور که یک شکوه نقاشی ایرانیه به نظر من. هنر سنتگرا اگر منظور گذشته است، چون این سنتگرا منو اذیت میکنه.
یه زمانی تحت عنوان هنر مدرن یه سردمدارش بودن،
بله،
که مارکو گریگوریانو، بله، آقای از ایتالیا آمده بود، آقای بهار، یه جریانی اومد تو دیگه،
محسن وزیری مقدم،
اینا سردمدار هنر مدرن بودن. بله. بنابراین شما قبل از اون به چی؟
سنتگرا هم همون گروه سقاخونه مثلا. خب هنر سقاخونه یه بازگشتی به هنر سنتی ماست. که هنر سنتی ما خب هنرهای کاربردی بوده، مثلا آقای تناولی که خودشون، چقدر از این جمله آقای تناولی من خوشم اومد که گفتن به من بگین من یک صنعتگرم. آقای تناولی به شدت تحت تاثیر قفل‌ها و المان‌های قدیم ایران بودن و چیزهای سنتی ما، شما همین قفل‌ها، اصلا این صنعتگری بی‌نظیری که درش اتفاق افتاده، که این چجوری اینا رو درست کرده، این اندام چجوری شده قفل، حالا این کلونی که میره اینو قفل میکنه با چه ظرافتی و کار میکنه هنوز. هنر سنتی ما بیشتر به نظر من هنر عملگرایی بوده، برای اینکه در زندگی روزمره و تنگاتنگ مردم کار میکرده، قفل بوده، کلون در بوده، مال زن جدا بوده، مال مرد جدا بوده، گل میخوا بوده. اینا قیچی هامون، قیچی ها
در قدیمی بود، دو جور بوده که در میزدن،
بله، دقیقا. یا شونه های قالیبافیمون به صورت پرنده.
شما تعریفتون از هنر مدرن چیه؟
یعنی تاریخ بگم که هنر مدرن، و مثلا میگن از 1970 به بعد هنر مدرن چی شد اینا؟
نه،
هنر
یعنی در واقع به عبارتی
خصوصیت هنر مدرن بیشتر میره به طرف ابستراکشن به نظر من، که همین اتفاق مثلا تو معماری داره میفته، معماری مدرن. اما من به خودم که نگاه میکنم میبینم من چقدر با معماری قدیم احساس آسایش و آرامش میکنم، چقدر خونه های آجری به من تسکین میده، چقدر این هشتی که شما وارد خونه میشی، این سایه و نیم سایه‌ای که تا شما برسین تو اتاق چقدر حساب شده بود. الان بعضی وقتا میبینین یک بلبشوه، هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه و حق داره هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه،
ولی خیلی از مثلا من هنر مدرن اگر اینستالیشن چیدمان ها من اصلا نمیفهمم. من در تیت مدرن رفتم با یک دوست انگلیسی، بیشتر از 10 دقیقه نتونستم اونجا باشم، گفتم حالم بده میخوام برم بیرون، اون گفت منم حالم بده. برای اینکه مثلا یه میز بلند بود روش قلموی کثیف، کنه نفتی شده، یعنی چیدمان آتلیه یک هنرمند. خب این چیه؟ اینم الان یک چیدمانه، اون میز منم یک چیدمانه. اینو اطلاق هنر به هر کاری به نظر من درست نیست.
رابطه مدرنیسم با هویت ملی چیه؟
خب ما 100 سال داریم می جنگیم با این که به اون مدرنیسم برسیم. به ظاهر خیلی ظواهرشو داریم مدرنیته رو، ولی در مناسبات فردیمون، در نوع نگرشمون به جهان، من میبینم اکثریت با سنت بایدها و نبایدها. میدونین ما مثل این که خیلی سخته برامون از گذشته جدا بشیم بریم به آینده. همیشه شاید این بر میگرده، ممکنه، نمیدونم، الان به ذهنم میاد اصولا روحیه پدر سالارانهی که در این مملکت همیشه بوده، که برای ما سخته که از سنت به طرف مدرن حرکت کنیم. برای اینکه جوونهامون الان، ما چقدر به جوونهامون بها میدیم، به نوع تفکرشون، به نوع نگرششون. ما همیشه فکر میکنیم اون چیزی که خودمون میگیم درسته، نه؟
الان سوال به ذهنم رسید. ببینید خود شما، که منم مثل شما دارم فکر میکنم،
بله،
دلم میخواد که اون کوچه های قدیمیمون رو داشتیم میرفتیم، اون خونه رو داشتیم میرفتیم، اون خاطراتون رو داشتیم میرفتیم، در حالی که الان در آپارتمانی که با موقع تای خونه، یعنی تای اتاق از همین بیرون راه رو دیده میشه. در بله. قدیم مثلا اتفاق
توالت وسط نشیمن
نمیفته. خب اینا شاید تظاهرات یه جور مدرنیسمه.
اصلا اصلا من به این نمیگم تظاهرات مدرن. برای اینکه شما الان اروپا مگه مدرن نشده؟ شما تو خیابونای اروپا را میری ساختمون 500 ساله میبینی کنارش یه مدرن هم ساخته شده. تلفیق این مدرن با اون قدیمی چقدر زیبا اتفاق افتاده. ما فکر میکنیم برای مدرن شدن باید کل گذشته رو خراب بکنیم، در صورت که اینطور نیست. من در خانه یک روستایی در بالای رامسر یه ییلاقی هست به نام جواهرده، مثلا 20 سال پیش ما رفتیم اونجا، من مدرن تر از این نمیتونم تصور بکنم. وارد خونه یه روستایی شدیم، یه اتاق کوچولو بود، آشپزخونش بود، این گل اخرا مالیده بود، دور دهنه سفید آهک مالیده بود، یه کوزه سفالی گذاشته بود، یه تیکه نمد رو زمین بود و اون تو نون میپخت. مدرن تر از این چیه؟ مدرن تر از این چیه که این روستایی با حس غریزی خودش میاد رنگامیزی میکنه خونش رو؟ این آبی که دور تاقیاشون میذارن. اگه ما مدرن منظورمون ماشین و جاده و بزرگراه و این چیزاست، یا ساختمونای جدیدی که کاملا ساختمونای بی‌هویت به نظر من، یک ملغمه از معماری یونان توش داره، معماری اروپایی توش داره، سنگ گرانیت داره، برنز داره، سنگ گرانیت و برنز برای چیه؟ برای نشون دادن پول منه به شمای رهگذر. ثروتمندای ایران، شما وقتی میدیدیشون احساس نمیکردی این آدمای ثروتمندن. حتی تو خونهشون که میرفتین نوع رفتارشون با شما بسیار انسانی و طبیعی بود. الان شما وارد یک آپارتمان لوکس میشین، صابخونه فقط میخواد شما دهنت باز بمونه، چشمت گرد بشه که اینجا این سنگ به کار رفته، اینجا این برنز به کار رفته. من فکر میکنم ما معنای مدرنیته رو با سنت و خیلی جاها کاملا متوجهش نمیشیم. برای اینکه همین قدیمی که میگم، آدمایی بودن در خانه های سنتی ولی بسیار ذهنیت مدرن داشتن. رفتار مدرن اینه که من تو خیابون به شما تنه نزنم. رفتار مدرن یعنی اینکه وقتی من میام توی سوپرمارکت یا میرم مطب پزشک، منشی پزشک میگه تو چی میگی؟ ما اصلا یادمون میره به هم بگیم شما. رفتار مدرن این نیست که ما بی‌ادب باشیم، رفتار مدرن این نیست که ما تخریب بکنیم. شما بیاین جنگل عباس آباد رو ببینین، زباله‌دانی شده ولی از اون برش دارن ویلا و خونه چند طبقه میسازن. این زباله کجا قراره بره؟ زباله رو بنداز دور، دور همین بیخ گوش خودتونه. میدونین رفتار مدرن احترام، درست برخورد کردن. حق دارین شما جور دیگه‌ای فکر بکنین، من شما رو نمی‌کشم چون مثل من فکر نمی‌کنین. اینا رفتارهای مدرنه و هنوز جا نیفتاده در مملکت ما. من فکر می‌کنم بعد از انقلاب مشروطه ما هنوز داریم در اون جهت سعی می‌کنیم بریم که مدرن بشیم. ذهنیتمون باید مدرن بشه، ظواهرمون شده، ذهنیتمون هنوز نشده. این نظر منه. چون ما به مردم می‌خوایم یاد بدیم توی میدون انقلاب آبخوری که می‌ذارین، این لیوان حلبی که اونجاست که همه برمی‌دارن ازش می‌خورن، آب دهنتون رو اون تو نندازین. خب ما میاییم با یه المان مذهبی وادار میکنیم که احترام بذار، اینجا رو آلوده نکن، اینجا رو کثیف نکن، آب دهنتو تو سقاخونه ننداز. غیر ممکنه کسی آب دهنشو تو سقاخونه بندازه. شم روشن میکنه، آبو با احترام برمیداره میخوره، ولی آبخوری آب دهنش هم میندازه، دست کثیفش هم میشوره. درسته؟ خب میشه بهش گفت مینی مسجد، برای اینکه باز شما رو وادار میکنه به اون احترامی که باید به یک المان طبیعی بذارین.
میشه بگید که به از نظر شما هنر معاصر ما حالا تو عرصه مجسم بگیم نسبت به اونچه که تو دنیا داره اتفاق میفته چه جایگاهی داره؟
خب ببینین الان با این اینترنت و ارتباطات جمعی، من چندین بار دعوت شدم برای داوری مجسمه‌های شهری که خیلی زیاد مجسمه اتود میاد اونجا که داوری بشن. خیلی از این کارا شما متاسفانه میبینی که کپی چیزهایی که تو اینترنت یا از مجسمه سازازه غربی میگیرن. تأثیر گرفتن یک چیزه، کپی کردن یه چیز دیگه است. ببینین هنرمند اونوری امکانات ویژه ماتریال و اجرا و این چیزا رو داره. من نمیتونم مثلا بگم هنر امریکا یا اروپا پیشرفته تر از هنر افریقاست. همچین تفکیکی رو اصلا شما نمیتونین انجام بدین. یک چیزی یا هنر میدونیدش یا نمیدونید. این میتونه امریکایی باشه، میتونه آفریقایی باشه، میتونه ایرانی باشه. در ایران خب من اشاره کردم وقتی که من دانشجو بودم ما 4 نفر تو آتلیه مجسمه سازی بودیم. چند سال پیش موزه هنرهای معاصر دعوت کرده بود یکی از دستیاران هنری مور آمده بود ایران برای تمیز کردن کارهای هنری مور که توی موزه هنرهای معاصره. من اونجا نزدیک به 80 تا دانشجوی مجسمه سازی دیدم. این اشتیاقی که در جوانها الان هست، اصلا تعداد دانشجوهای هنر الان با موقعی که ما دانشگاه می رفتیم قابل قیاس نیست، خیلی بیشترن. بچه ها دارن کار می کنن، خیلی هاشون کارهای خوب می کنن. فقط امکانات و شما برای ساختن مجسمه پول لازم دارین.
چرا پس اینا توی مسابقه که شما می دید داوری کنی اینقدر کپی می دینیم؟
خب برای اینکه نه اشتباهی که اونجا اتفاق افتاده مثلا سازمان زیباسازی اعلام نمیکنه فقط مجسمه سازا میتونن اتود بدن، میگه هر کی دلش میخواد. من میگم آقا یه کارمند بانکم اتود مجسمه داده برای مجسمه های شهری، هر کسی میتونه، که باید این قانون رو عوض کنن. فقط یک هنرمند میتونه طرح بده برای مجسمه های شهری، ولی خب اون جوونی که تازه مجسمه سازی رو شروع کرده خیلی اتفاق میفته که بره کپی بکنه. کسایی که سابقه دارن و سالهاست کار میکنن کمتر ممکنه این اتفاق بیفته.
میشه نظرتون راجع به حراجی تهران بگید؟
حراجی تهران یکی از کارهای من در حراجی تهران فروش رفت، مجسمه زمین عبورهی ها بیرونی. به نظر من میتونه اتفاق خوبی باشه برای ارتقای هنر از نظر فروش، چون طبیعتاً وقتی این اتفاق میفته خواه نخواه قیمت آثار هنری میره بالا و خوبه که ما حراجیه ای داشته باشیم که برای تمام سلیقه ها باشه، فقط رو هنر مدرن نباشه. که این حراج آخر دیدم از نقاشان قبل هم کار گذاشته بودن، میتونه خیلی خوب باشه. بله
اون اصلا مالش مالکیتش با شما بودون؟
بله مستقیم خودم دادم به حراجی. بله بله.
آخر چند خروش
شد؟ 38 میلیون. تو
پایتون چرا بود؟
فکر میکنم 15 تا 20 بود فکر میکنم، درست یادم نمیاد.
نظرتون راجع به نقد هنر چیه؟ در حوزه هنر تجسمی
من اگه بخوام نام ببرم، من کسی رو که قبول دارم نقد هنری بکنه روینه پاک بازه. الان خیلی نقدهای هنری میخونیم که معلوم نیست از کجا میاد.
شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائلین؟
خواه نخواه بله.
کامل بگیم.
خب مثلا من تو یکی از داوری‌های سازمان زیباسازی پیشنهاد کردم، گفتم به جای ژوژمان مجسمه‌های شهری بیاین از مجسمه‌سازا دعوت کنین که بریزیم تو خیابون زباله‌ها رو جمع کنیم، تأثیر خواهد گذاشت بدون تردید. اما این باز ایدئالی نگاه کردنه، شهرداری باید این کارو بکنه نه من، ولی هنرمندا بدون تردید تأثیر عمیقی رو مردم میذارن. شما هر کجا که میدی غریبه‌ای نمیشناسنت، همین که میفهمن هنرمندین اصلا یه جور دیگه بهتون نگاه میکنن، مثل این که یک باور که هنرمند راستگوه، هنرمند کلک نمیزنه، هنرمند آدم خوبیه. بر این باور همیشه به هنرمند در این ملک احترام گذاشته شده، ولی به نظر من عمیقاً تأثیر میذارن هنرمندا.
شما الان توی عصر اشاره کردید به عصر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به نظر شما میاد که انسان یا جهان در این عصر چه سمت داره پیش میره؟ یعنی چه اتفاق میفته؟ یا از یک جهت، هم توی کار مجسمه سازی و چه تأثیر و تأثیری خواهد؟
من از جهان آینده راستش میترسم. خب تبادل این همه اطلاعات برای چیه؟ برای چی من باید بدونم که کی کجا چی کار میکنه؟ یعنی فارغ شدن من از خودم که من کی هستم، چی کار باید بکنم، منو درگیر چیزهایی میکنن که به من ربطی نداره اصلا. به من چه که کجا چه اتفاقی افتاده؟ حالا تو مناسبات داخل ایران که من یه مدتی فیسبوک داشتم بستمش، برای اینکه دیدم مثلا یک جای خاله زنکیه که همه دارن درباره هم حرف میزنن، حرف زیاد نتیجهش عمل کمه. و نمیدونم وقتی که همه تحت تاثیر یک سیستم عمل بکنن میتونه خیلی خطرناک باشه. من از جهان آینده میترسم. یعنی خیلی خوشحالم که قبل از اینکه به اونجاها برسه من میمیرم.
بزرگترین آرزوتون چیه؟
آرامش و شادی.
بزرگترین آرزوی من
شادی، آرامش، امن بودن و کار کردن.
میشه از امیدها و یا ناامیدیاتون بگیم؟
ببینین خب زندگی امید و ناامیدی با همه دیگه. ما نمیتونیم بگیم ما فقط میخواییم امید داشته باشیم ولی ناامید نباشیم. ما ناامید میشیم که اون امیده رو بهش دست پیدا بکنیم. ما بد میاریم که بعدش خوش بیاریم. میدونی؟ زندگی ناامیدی و امیده، زندگی رنج و سرمستیه، زندگی شادی و غمه. یعنی من وقتی چیز بدی پیش بیاد شوکه نمیشم، خب زندگیه. وقتی هم چیز خوب پیش میاد خوشحال میشم. این جبران اون بد است برای اینکه من به تعادل برسم. من فکر میکنم این شادیه که پیش میاد برامون برای اینه که به تعادل برسیم که دوباره بتونیم به این راه ادامه بدیم.
خانم اکرامی اینجا نشستن، سیمین اکرامی.
بله.
ازش یه سوالی بکنیم. چون این شخص صورتون سوال کردیم، یه سوال ازش میکنیم.
من از خودم سوال نمی کنم، ولی یه کار ممکنه بگین دیوونه است این آدم، این کاری که میکنه. من مثلا روزا که تو خونه تنها هستم از جلوی آینه رد میشم، وای میسم با خودم میگم سلام، حالت چطوره، خوبی امروز، چی کار میخوایی بکنی؟ حال خودم رو میپرسم.
فکر کنید که در 15 تا جوان، دختر جوان میخوام مجسم بزنم. این آخرین سوال، میخوام مجسم بزنم، میخوام آرزوش که مثل شما بشم. خب بهشون چه توصیه میکنی؟
فقط کار. ببینین اصلا خلاقیت مهم نیست در شروع کار. کار کنید، با ابزار آشنا بشین، یاد بگیرین چجوری مغار دستتون بگیرین، یاد بگیرین چجوری تیشه بزنین، یاد بگیرین چجوری یه پیچو بپیچونین. میدونین با ابزار آشنا بشین، کار کنین و خلاقیت میاد وقتی کار بکنین. مثل اینه که امروز یه پیرم بدوزین، فردا میگین خب یه روپوش بدوزم یا حالا اینجاشو اینجوری بکنم. وقتی کار میاره، بیکاری هم بیکاری میاره.
همیشه این سوالی میکنه که خیلی از دخترهای جوان وقتی وارد هنر میشن بعد ازدواج یا بعد به خاطر زندگی کنار میذارن، اگه بخوام به اونا اختصاصا چیزی در این مورد بگیم، چطور بتونم بین زندگی و کارشون ارتباط
بگیرم؟ من شانسی که داشتم این که شوهرم یه هنرمند بوده، یعنی هر دومون در یک زمینه فعال بودیم. من نمیدونم دختری که هنر خونده اگه شوهرش مثلا تاجر بازاره، خب از سر کار میاد میگه خانم باقالی پلو چی شد؟ چرا خونه به هم ریخته است؟ ولی ماجرا اینه که یک زن باید انقدر قابلیت رو داشته باشه که بتونه به همه این کارا برسه. منم باقالی پلو پختم، هر روز غذا پختم، ولی کارم هم کردم. ببینین بهرام یه روز به من گفتش که کار نمی کنی گردن من نندازا، که تهش دیدم راست میگه. یعنی تقصیر دیگری دونستن این که من کار نمی کنم. من اگه قرار کار بکنم، چطور اون خانوم سلمونیشو میره، یادش نمیره، میره هر جور هست سلمونیشو میره، خرید لباسشو میتونه بره بکنه حتما، پس مجسمه سازیشم میتونه بکنه. به گردن دیگران نباید انداخت، فقط باید کار کرد.
سوال آخر، چون تو حرفاتون گفتیم بزرگترین اتفاق زندگیتون به دنیا
آوردن بچه ها. بله.
شما به غیر از بچه سری آثار هم به دنیا آوردید.
خب بله، ولی
لذت هم اینو میخوام بگیم که اینا فرقش، این خلق یک انسان جدید با خلق یک در واقع
اون اینجا... ببینین اون آره باید. ولی اون زایش طبیعی اتفاقیه که شما با گوشت و پوست و خون و جانت دارید اون درد رو میکشی. اون دردی که برای ساخت مجسمه میکشی روحیه، ولی شما اونجا دارید درد روحی و جسمی رو میبری برای زایش. قابل قیاس نیست، ولی من مادر شدن برام بزرگترین اتفاق زندگیم. یعنی خیلی دوست داشتم مادر شدنم.